بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اگر حسن و قبح عقلی رو به همین معنایی که ذکر کردیم که بگیم خود اشیا دارای ملاک حسن و ملاک قبح هستن، به طوری که اگر فاعل فعل رو انجام بده، عقل استحقاق مرد و استحقاق زن رو می فهمه. اگر ما حسن و قبح واقعی و عقلی رو به همین معنا پذیرفتیم، بین این حسن و قبح، بین این حکم عقلی و حکم شرع ملازمه وجود نداره و تلازمی نیست که اگر عقل ادراک کرد حسن یک شیء را یا قبح یک شیء را، بگیم شارعم حتما حکم به وجوب یا حرمت نسبت به اون شیء کرده باشه. بله، مستلزم مدح و ذم شارعم هست. مرد و ذم شارع همان مسئله ثواب و عقاب هست، اما این به معنای این که شارع در اون مورد حتما حکمی را جعل کرده باشه نیست. خوب این رو دقت بفرمایید تا اینکه انشاءالله این بحث رو تمام بکنیم، این قسمت از بحث رو. ما طبق بقیه مبانی در بحث حسن و قبح روشن کردیم که آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست یا نیست. طبق بقیه مبانی مسئله بسیار روشنه که اصلا ملازمه‌ای وجود نداره. اون چه که مهمه طبق این مبناست که اگر ما قائل شدیم عقل میتواند حسن و قبح اشیا رو درک بکنه، آیا بین این ادراک و حکم شرع ملازمه وجود داره؟ اگر عقل درک کرد که احسان به فقیر یا احسان به یتیم یا احسان به ضعیف حسنون، آیا باید بگیم شارع هم در این مورد حکم لزومی داشته باشه؟ حالا در متعلق حکم هم خیلی بحث نیست، بحث در این است که آیا باید شارع هم در همین مورد یک جعلی داشته باشه، حالا چه جعل وجوبی چه جعل استحبابی. اون چه که در قاعده ملازمه هست، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، به این معنا نیست که اگر عقل ادراک بکند حسن یک شیء را، بگیم شارع باید حکم وجوبی در اون مورد جعل کرده باشه. نزاع در این است که آیا بین این حکم عدل و اصل این که یک جعلی از طرف شارع در این مورد باید باشه ملازمه هست یا نیست. اون وقت اگر ملازمه رو پذیرفتیم، باید بریم قرائنی پیدا کنیم که ببینیم آیا این جعل شارع جعل وجوبیه یا جعل استحبابیه یا غیر ذلک. ما ادعامون این است که بین این حسن و قبح عقلی، بین این ادراک عقلی و حکم شر ملازمه وجود نداره. البته مراد ملازمه واقعیه، بله ملازمه ظاهریه وجود داره و این نکته هم دیروز عرض کردیم، امروز هم تکرار میکنیم، ولو در کلام صاحب فصول و مرحوم عراقی نیامده این نکته، اما بین ملازمه واقعیه و ملازمه ظاهریه به حسب نتیجه و مقام عمل فرقی نمی کنه. اگر ما آمدیم ملازمه واقعی رو قائل شدیم، خب میگیم اینجا حکم شرعی وجود داره، باید بر طبق این حکم شرعی عمل بکنیم. وقتی ما میگیم ملازمه واقعیت، از راه عقل حکم شرع را به دست میاریم، دو مرتبه عقل میگه این حکم وجوب اطاعت و حرمت معصیت داره و ما عمل رو در عالم خارج انجام میدیم. اگر ملازمه واقعیه را هم ما نپذیریم، بگیم یه ملازمه ظاهریه. ملازمه ظاهری معناش این است که بنا را ظاهراً بر ملازمه میگذاریم، میگیم ظاهر این است که باید بر طبق این حکم عقل عمل کنیم، مگر اینکه بعداً علم به یک مانعی یا علم به یک مزاحمی پیدا بکنیم. اما اگر تا مادامی که علم به مانع و علم به مزاحم نداریم، اگر بر خلاف این حکم عقل عمل بکنیم و روز قیامت معلوم بشه که این حکم عقل مطابق با واقع هم بوده، ما عاصی هستیم و معصیت کار. پس در نتیجه فرقی نمی کنه از حیث مقام عمل، از حیث اینکه روی ملازمه واقعی ما حکم شرعی الان داریم، روی ملازمه ظاهری حکم شرعی نداریم الان، از این حیث فرق بینشون هست، اما از حیث عمل بینشون فرق وجود نداره. پس ملازمه واقعیه ما بهش نرسیدیم و دلیلی نداریم، به همون بیانی که عرض کردیم که گفتیم که از کجا این عقلی که ملاک رو درک کرده، عدم المانع رو هم درک کرده، بگیم حالا این مجموعه ملاک همین در نزد شارع ملاک برای عمل باشه. شاید یک شیء دیگری که عنوان مانع و مزاحم و اینها هم نداره، اونم در نظر شارع دخیل در ملاک باشه. لذا چون در این مرحله ما متوقف میشیم، میگیم ملازمه شرعی بین حکم عقل و حکم شرع نیست. اون وقت در اینجا یک ادعای دیگری هم داریم و اون این است که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست، اما منافاتی هم وجود نداره. یک مطلبی در کثیری از اذهان وجود داره، عادتا در ذهن شما آقایان هم هست، که میگویند در موردی که عقل یک حکمی داره، شارع اگر آمد یک حکمی رو گفت، لابد و ان یکون مولویان ارشادیان. این مطلبی است که از قدیم الایام در ذهن ما وجود داره که اگر در یک موردی عقل آمد یک حکمی کرد، شارع هم همان حکم رو داشت، این حکم حتما حکم ارشادیه. ما میخوایم عرض بکنیم این مطلب درست نیست. قبلا هم یا در همین بحث اصول یا در بحث فقه به مناسبت‌های مختلف این رو مکرر عرض کردیم، این مطلب مطلب صحیحی نیست و جاش اینجاست که ما این رو استدلالی و عرض می‌شود برهانی بکنیم. تقریبا ما ادعامون این است که اگر عقل در یک موردی حکمی کرد، این ملازمه با حکم شارع نداره. چرا؟ برای اینکه نمی‌دونیم همین ملاک در نزد شارع ملاک هست یا نه. اما از اون طرف منافات با حکم شارع هم نداره، نه فقط ملازمه نداره، منافات با این که شارع در همین موردی که عقل حکم کرده بیاد به عنوان انه المولا حکم مولوی صادر کنه، با این هم منافات نداره. چرا؟ برای این که عقل حسن یک فعلی رو درک میکنه، به همین مقدار که عقل ادراک میکنه انسان تحریک میشه به این که این فعل رو انجام بده. اگر شارع آمد بیان کرد، مثلا همین مثال از ظلم و قبیحون که یک حکم عقلیه، اگر شارع هم آمد فرمود از ظلم و حرامون عقاب میکنم بر کسی که ظلم بکنه، اینجا وقتی شارع هم میاد بیان میکنن یک حکم عقلی دوم نسبت به اطاعت المولا هم محقق میشه. ما وقتی ما بودیم و عقل میگه من درک میکنم این کار بده، ظلم قویه، همین مقدار مانع میشه از این که انسان این عمل رو انجام بده. خب حالا اگر شارعم آمد در این مورد حکم کرد، الان قبح این اشتراک پیدا میکنه. چرا؟ برای این که الان که شارع بیان میکنه قبح و مخالفت المولا هم ذمیمه به او میشه. اگر ما بیاییم این کار رو انجام بدیم، این قبح مخالفت مولا هم گریبان ما رو میگیره. یا در اونجایی که عقل حکم به حسن میکنه، مولا هم میاد در همان مورد حکم میکنه. این طور نیست که بگیم این حکم مولا حتما ارشادیه، نه، اینجا خود موافقت المولا الان موضوعش محقق شده. الان وقتی موافقت المولا موضوعش محقق شد، حسن این عمل اشتداد پیدا میکنه. باز به یک بیان دیگر، عقل در موردی که حسن و قوم رو میفهمه، اگر مولا دید که برای این که این عمل انجام بشه لازمه از طرف خود مولا هم یک امر مستقلی بیاد یا یک نهی مستقلی بیاد، به عنوان مولوی برای این که امر و نهی ارشادی، همون ارشاد به حکم عقله، تأکید به حکم عقله، دیگه یک موافقت جداگانه، یک مخالفت جداگانه نداره. در رابطه با ظلم، الان ظلم قوی هست، عقلن هیچ تردیدی درش نیست. اگر ما آمدیم ظلم کردیم یوم القیامه، برای اینکه این ظلم عقلن قویه، ما مورد مؤاخذه قرار میگیریم، مذمت میشیم، چون گفتیم حکم عقل، حکم ثواب و عقاب ربطی به عقل نداره، فقط مدح و ذمه. شما اگر ظلم انجام بدید چطور اقلای دیگه شما رو مذمت میکنن، شارع هم یوم القیامه میتونه مذمت کنه. اما وقتی در کنار این حکم عقل شارع به عنوان مولا فرمود از ظلم و فی شریعتی حرامون، یوم القیامه میتواند به عنوان مخالفت با حکم خودش عقاب بکنه. علاوه بر اون مذمت که عنوان حکم عقلی رو داشت، میتونه به عنوان مخالفت با مولا این رو عقاب بکنه. پس بنابراین این مطلب که ما بگیم در تمام مواردی که عقل یک حکمی داره، اگر شارع آمد حکم کرد، حتما اون حکم ارشادیه، این حرف قبول مورد قبول نیست. ببینید اون روایت بکه و سیب و بکه و آقه، ما میگیم که اون در جاییست که از راه عقل به حکم شرع برسید. یعنی اگر کسی از راه عقل به حکم شرع رسید، اونجا بکه و سیب و بکه و آقه درسته. اما الان ادعای ما این است که ما از راه عقل در خیلی موارد نمی رسیم به حکم شرع. میدونم. نه ببینید، اگر ما در از ظلم و قبیحون گفتیم عقل درک میکنه قبح ظلم رو، درسته؟ اما نمیدونیم آیا همین تمام الملاک در نزد شارع یا نه. نمیدونیم. فرض میکنیم این ادله نقلیه و آیات و روایات بر ترتب عذاب بر ظلم اینا رو نداشتیم، فرض میکنیم این رو، چطور محسوب میشه؟ نه، عقل شعاع یعنی توان فکریش تا یه اندازه ای میتونه تا یک حدی بره، از اونجا نمیتونه فراتر بره. میگه من میفهمم ظلم قبیحه، میفهمم این قبحش مانعی هم نداره، مزاحمی هم نداره، اما این تمام الملاک در نزد شارع از کجا؟ شما ببینید الان حالا برسیم به این کلام مهم اخباری ها که روایات هست. عقل میگه من میفهمم صدقه حسنو، مگه نمیفهمه؟ صدقه یه به فقیر رو از هر عاقلی سوال کنی میگه ملاک داره، حسن داره، مانع نداره، مزاحمم نداره. اما به دست شر که دادیم، حالا اگر این روایت نبود شما نمیفهمیدیم. شر میگه اگر وساطت ولی الله نباشه ما قبول نمی کنیم. ببینید اینجا حالا در مجموعه ملاکات عقلی همینه. ما اگر از عقل، حالا اون فرمایش مرحوم ناینی رو ما قبول می کنیم به نحو موجبه جزئیه، ممکنه در بعضی از موارد برسیم به این که نه، شارع همین ملاک رو داره. به نظر شما وقتی تنقیح منات قطعی می کنید، نمیتونیم نفی بکنیم که در بعضی از موارد میتونیم قطع پیدا بکنیم، اما نمیتونیم بگیم هر جا. آخه ببینید قاعده ملازمه اینه، هر جا عقل ملاکی رو درک کرد بگیم اینم باید ملاکی در نزد شارع باشه، این رو قبول نداریم ما. کمان که صاحب فصول فرمود، دهتر از او مرحوم عراقی فرموده و دیگرانم عرض می شود که بسیارشون همین رو دارن، که ما نمیتونیم از راه حکم عقل ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو به دست بیاریم. حالا این طرفی که میخواییم بگیم خب حالا ملازمه نه، اگه شارع آمد حالا در همون مورد، شارع آمد گفت عقل میگه اطعام به فقیر و احسان به فقیر حسنون، منم حکم میکنم به استحباب، بگیم حتما این ارشادیه، بگیم دیگه نمیتونه مولوی باشه. یعنی میخواییم بگیم حکم عقل با حکم مولوی بودن مولا در همان مورد هم منافات نداره. ثواب و عقاب، ببینید اگر به همون مدح و ذمه، نه ببینید، نه اگه مدح و ذم بگیریم و همون کلام اصفهانی رو قبول بکنیم، بگیم مدح و ذم عبد با مدح و ذم شارع فرق وجود داره. مثل حالا تشبیه بکنیم که در بین خود انسان‌ها اگر یه بچه‌ای مدح کرد یا یه آدم فقیری انسان رو مدح کرد با یه آدم متمولی مدح کنه خیلی فرق داره. مدح متمول به این است که یک مالی رو به انسان میده، مدح فقیر این است که فقط یک زبانی یک مدحی میکنه. مرحوم اصفهانی فرمود بین مدح عبد و مدح شارع فرقه. حالا اگه ما این رو هم قبول نداریم، ما این رو هم قبول نداریم که دیروز دیگه این رو ذکر نکردیم در رد بر مرحوم اصفهانی. ببینید ما اگر قائل شدیم به اینکه این استحقاق مدح رو داره، خود کیفیت و اصل مدح رو هم عقل بیان میکنه. نمیشه بگیم آقا این عقل میگه استحقاق مدح داره، فقیر یه جور مدح کنه، متوسط یه جور مدح کنه، غنی یه جور مدح کنه، عبد یک جور مدح کنه، شارع یه جور مدح بکنه. نه، مدحه، میخواد از شارع صادر بشه، میخواد از، یعنی اینطور نیست که استحقاق ثواب رو برسونه. در باب حکم شرعی، در حکم شرعی اگر ما موافقت کردیم بگیم استحقاق ثواب داریم ما، اما در مد استحقاق ثواب نیست، فقط این است که مد بکنن ولو شارع هم باشه. این که مرحوم اصفهانی فرمود بین شارع و بین عبد فرقه، این درست نیست. حالا ما سلمنا این مطلب رو هم بپذیریم، سلمنا بپذیریم که مدح شارع عبارت از استحقاق ثوابه، اما ما الان به دنبال این هستیم که بگیم شارع بیاد یه حکمی رو بکنه، ما به عنوان موافقت با اون حکم استحقاق ثواب داشته باشیم، اینو که نداریم. ما اگر قاعده ملازمه رو پذیرفتیم بگیم آقا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بگیم خب حالا شرع از حکم داره اینجا، اگر موافقت کنید ثواب، مخالفت عقاب. این ثواب و عقاب، ثواب و عقاب مربوط به این جهل شارعه. اون ثواب و عقابی که از راه مدح و ذم شما مرحوم اصفهانی استفاده کردید، اون ربطی به جهل شارعه نداره. ممکنه یه چیزی بسیار ضعیف‌تر از، ممکنه که حتما همینطوره، ضعیف‌تر از این مرحله است. ما یعنی مدعا و محل بحث اینه، یک ثواب و عقاب مربوط به جهل شارع. ما ادعا میکنیم وقتی میگیم ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، این ثواب و عقاب نداره. حالا ثواب و عقاب بر اصل مدح و ذم داره، بگیم مدح شارع ثواب ذمش عقاب باشه، او ارتباط مدعا نداره. حالا از این طرف بگیم اگه شارع آمد در مورد حکم عقل یا حکمی رو جعل کرد، این که عرض میکنم این تقریبا به عنوان ارسال مسلم تقریبا در کلمات کثیری از بزرگان میگن در موردی که عقل حکم داره اگه شارع آمد حکم کرد حتما این حکم چه حکمیه؟ ارشادیه. شما شاید مکرر شنیده باشید این رو. خب ما با این بیانی که داریم الان عرض میکنیم، بگیم شارع در موردی که عقل حکم میکنه، شارع میگه من چون میخوام اهتمام بیشتری نسبت به این فعل دارم، به عنوان این که من مولا هم هستم این حکم رو جعل میکنم. نه با تأسیسم جو در میاد، چرا تأکید فقط؟ خب اگه تأسیس شد میشه مولوی؟ میدونم. نه خیلی، ببینید شما اگر یک حکمی در شریعت آمد شک کردید مولویه یا ارشادی، اونجا چی میفرمایید؟ میگید مولویه. اصل این است که حکمی که از مولا صادر میشه ظهور در مولویت داره. بله، حالا اینجا هم الان عقل حکمی کرده، شارم یه حکمی کرده، اگر امر ظاهره به این ما که از اول میگیم شنوبت به شک هم نمیرسه، یعنی از اول قاعده اینه برای ارشادی بودن قرینه واضحه میخواییم ما. قرینه نبود با عدم القرینه بلا فاصله حمله بر عرض میشود که مولوی میکنیم. شما در دوران بین معنای حقیقی و مجازی بگید اگر مولای لفظی رو گفته نمیدونی معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، بگید مجازی بودن قرینه میخواد، نبود بلا فاصله حمله بر حقیقی بودن میکنیم. اینجا میگیم ارشادی بودن قرینه میخواد. اگه شاره بگه منم میخوام ده، ببینید خوب دقت کنید، ارشادی بودن یعنی شاره هم بگه من به همون اندازهی که عقل درک ملاک میکنه، منم به همون اندازه اهتمام به این فعل میدم، بیشتر نه. این میشه تأکیدی، این میشه ارشادی. اما اگر قرینهی بر این معنا نداشتیم، دیدیم شاره عقل بگه از ظلم و قبیحون، شارع هم بیاد بگه از ظلم و حرامون، بگیم این ظهور در این داره، شارع یک احتمام بسیار زیادی نسبت به این داره، فوق اون چه که عقل درک میکنه. لذا میشه مولوی. مولوی که شد بر موافقت این حکم و مخالفت این حکمم ثواب و عقاب مترتبه. پس ما نتیجهی که گرفتیم این نتیجه شد که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست، با همون بیانی که مرحوم محقق عراقی فرمود، و منافات هم با مولویت حکم مولا نداره. یعنی اگر شارع در همین مورد آمد حکم کرد، ما میتونیم بگیم هازا حکمون مولوی. اگر شک کرد جا هر جا شما شک کردید، ببینید آقا مسئله شک امریست که قابل اختیار که نیست دیگه. نه، من عرضم اینه در باب عطی الله ما یقین داریم به همون ملاکی که عقل اطاعت خدا رو لازم میدونه، یه خدا ملاکی بیشتر از او رو نداره. اگه همون جام شک کردید، اگر همون جام شک کردید عطی الله رو هم بگیم ارشد مولویه. ولی چون اونجا برهانی پشتشه، برهان میگه تسلسل لازم میاد، اون تسلسل دست ما رو میگیره میرسونه به این که به همون مقداری که عقل میگه شارع گفته میشه ارشادی. ببینید یه همچین مواردی که تسلسل و برهان و اینها داره، به زودی آدم رو راهنمایی میکنه که نه، شارع هم که گفته عطی الله به همون مقدار ملاکیست که عقل گفته میشه ارشادی. اما اگر چنین چیزی نداشتیم، تسلسلی نبود، همونجا میگفتیم مولوی. چیزا در عطی و رسولش میگه مولویه، تکرار عطی او رم بعضی ها بر همین هم میکنن که او ارشادیست این مولوی. خب اینجا آقا بحث قاعده یعنی بحث ملازمه رو ما تمام کردیم. اون وقت یه بحث مهم دیگه اینجا باقی میمونه و اون اینه، برخی از اخباری ها میگوین ما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو قبول داریم، اما روایاتی داریم، اخباری داریم که ما رو از عمل به حکم عقل رد کرده. روایاتی داریم که ائمه فرمودن هر حکمی رو که میخواید بهش عمل بکنید باید از طریق ما به شما رسیده باشه. مفهومش این است که اگر از طریق عقل رسیده باشه فایده‌ای نداره. و این هم شاید یک قسمت عمده بحث اخباری ها که این رو هم در یکی دو جلسه تمام بکنیم، دیگه تومار این بحث دلیل عقلی و کلام اخباری ها به طور کلی بحث میشه. کلام شیخ رو در رسائل ببینید، چون عمده کلام شیخ در رسائل در همین بحث روایاته. تا انشاءالله فردا و صلی الله علیه.